خب امیدوارم کارتون خیلی خوب باشه. تو بخش سوم ما در واقع میایم راجع به این صحبت میکنیم، بعد اینکه متوجه شدیم حالا تو بخش برنامه نویسی ما یه سری سخت افزار داریم، یه سری نرم افزار داریم، بعد که متوجه شدیم حالا با اینها قرار وارد فضای برنامه نویسی بشیم، چه اتفاقاتی قرار تو این ترم بیفته، متوجه شدیم که ربات‌های هوشمند و غیر هوشمند چه فرقایی با هم دارن. حالا اگر بخوایم یک دستگاه غیر هوشمندی که هممون دیدیم رو تبدیل بکنیم به یک ربات هوشمند، بعد چه اتفاقی این وسط بیفته؟ من قبلش توضیح دادم، گفتم که وقتی شما می‌خواید رباتی رو هوشمند کنید، یه دستگاه رو هوشمند کنید، حالا چه درصدیشو چه کلش رو، باید وظیفه اون ربات رو بشناسین، بدونین اون ربات قراره چه کاری بکنه و حالت‌هایی که امکان دارد برای اون ربات اتفاق بیفتد رو یک پیش بینی کنید، دو براش در واقع یک عمل، یک اقدام طراحی کنید. خب حالا هر کدوم از اینا یه سری زیر مجموعه دارن که چجوری پیش بینی کنیم، بعد باید ربات خوب بشناسیم، باید چالش های مختلفش رو در واقع دیده باشیم، باید امتحان بکنیم و اینها، و اینکه چه اقدام هایی براش طراحی بکنیم نیاز به یه سری در واقع لوازم داره، یه سری تجهیزات داره، موتوراش باید چه شکلی باشه، اندازه فیزیکیش باید چه شکلی باشه، قرارگیری سنسورها باید کجا باشه و و خیلی چیزای دیگه که بتونیم اون اقدام رو انجام بدیم. و بعدش میشه دانش برنامه‌نویسی که باید داشته باشیم، بتونیم در اون دانش از اون دانش استفاده کنیم، کد نویسی کنیم. حالا من باید یه سری اقدام رو برای ربات طراحی کنم. خب حالا اون ربات از کجا باید متوجه بشه که الان چه اتفاقی افتاده؟ پس اگه یه خورده فکر کنیم قطعا به این موضوع متوجه میشیم که ربات هوشمند باید از محیط یه سری دیتا بگیره، یه سری اطلاعات بگیره و با توجه به دیتاهایی که از محیط میگیره، اطلاعاتی که از محیط میگیره، میاد اون اطلاعات رو پردازش میکنه و اگه توی اون دستبندی حالتهایی که شما قبلا براش طراحی کردین باشه اون حالتی که اتفاق افتاده، اون اتفاقی که اتفاق افتاده، طبق در واقع حالتی که در واقع اتفاقی که شما طراحی کردین اقدام میکنه. اوکی، حالا مثال خیلی ساده بزنم، مثلا شما یه ربات حل ماز در واقع با برخورد طراحی کردین و حل ماز با برخورد یه مسیر تو در تو داره، باید بره، از یه مسیر خیلی صاف داره میره، یه مسیرش یه کج میشه. خب و سنسورش حالا چه به صورت هوشمند چه به صورت کلیدی سنس میکنه، دریافت میکنه که آقا اینجا مانع است، درسته؟ حالا میگم هم به صورت هوش اگه با برخورد باشه که توضیح دادم، کلیدش باید بخوره. خب کلیدش که میخوره به ربات این فرمان میره که اینجا یک مانع است، یه دیوار یا هر چی هست. خب بعد اونجا باید توی برنامه‌نویسی در واقع طراحی شده باشه، نوشته شده باشه اقدامی که وجود داره که آقا اگه فلان کلید خورد باید ربات بچرخه. حالا اینکه ربات بچرخه چه اتفاقی توی ربات باید بیفته؟ باید مثلا اگه کلید سمت چپ خورده باید موتور سمت چپ وایس، موتور سمت راست بیاد عقب که ربات به سمت راست بچرخه، درسته؟ حالا اینا رو بطور مفصل تو جلسات با هم صحبت میکنیم، ولی اینکه میگم این اطلاعات میاد پردازش میشه تو برنامه نویسی حالتهایی که هست، یه نمونه سادهش میشه این چیزی که الان گفتم. حالا برای اینکه ربات بتونه برنامه‌ای که ما مینویسیم رو بخونه و بتونه اقدام بکنه، باید از محیط اطلاعات دریافت کنه دیگه، درسته؟ باید مثلا مانع رو ببینه یا نمیدونم حالتهای مختلف رو ببینه که بتونه اقدام بکنه. این اطلاعات ربات ها از طریق سنسورها دریافت میکنن، سنسورها یا حسگرها که فارسیش میشه، سنسوری کلمه انگلیسیه، فارسیش میشه حسگر، یا حسگرهایی که در واقع وجود دارن کارشون کار دریافت اطلاعاته. این از کجا اومده؟ از شبیه سازی بدن انسان، یعنی ما خودمون هم برای محیط، برای اتفاقاتی که میفته از حواس پنجگانمون استفاده میکنیم که بخوایم تصمیم گیری کنیم دیگه، درسته؟ من اینو مفصل تو کلاس توضیح دادم که انسان ها یه سری حواس پنجگانه دارن، بویایی، شنوایی، چشایی، لامسه، بینایی، درسته؟ که هر کدومش مربوط به یه عضوی از بدن میشه. حالا لامسه یه ذره جامع‌تره، راجب عضوهای بیشتری از بدن رو شامل میشه، بخشای بیشتری از بدن رو، ولی ما از هر کدوم از اینا یه سری اطلاعات دریافت میکنیم. مثلا اگر بوی سوختگی میاد، در واقع حس بویایی ما این اطلاعات رو اول از محیط دریافت میکنه، از طریق کدوم عضو؟ از طریق دماغمون. این در واقع اطلاعات میره به مغز، پردازش میشه که احتمالاً داره پیرنمون روی در واقع من بخاری داره میسوزه یا غذا رو گاز داره میسوزه. این اطلاعات، حالا این کل این دریافت اطلاعات و پردازش و اینا شاید توی کمتر از یه ثانیه اتفاق بیفته، ولی کلاً این پروسه داره طی میشه. درسته؟ و این توی انسان ها وجود داره. و حالا تو هر کدوم از این آیتم های حواس پنجگانه، شنوایی، چشایی، لامسه، بینایی، میتونیم مثال های مختلفی بزنیم. درسته؟ حالا ما قرار ربات ها در واقع همین اتفاق براشون بیفته، یعنی یه در واقع اطلاعات بیاد، یه در واقع اتفاق به وجود بیاد، بعد حسگره بتونه اون در واقع اطلاعات رو، اون در واقع چالشی که الان به وجود اومده رو دریافت کنه و بعد بتونه بفرسته به مرکز فرمان ربات. درست شد؟ پس در واقع سنسورهای ما توی روباتیک همون حواس پنجگانه انسان‌ها هستن، یا حواس ربات‌ها در واقع هستن، مشابه حواس پنجگانه انسان‌ها هستن و زندگی ربات‌ها، فعالیت ربات‌ها مربوط به همون سنسورهاست و دریافت‌هایی که در واقع با سنسورها انجام میدن و ربات‌ها بدون، ربات‌های هوشمند بدون سنسورها و دریافت کننده‌ها عملاً نمیتونن، بدون دریافتی‌هاشون عملا نمیتونن فعالیت خاصی انجام بدن. درسته؟ خیلی منطقی. مثل ما که اگر خدای نکرده تو هر کدوم از این حواس پنجگانمون یه اختلالی به وجود بیاد، زندگیمون خیلی سخت میشه و یا کارایی که باید انجام بدیم رو به راحتی نمیتونیم انجام بدیم. حالا خب من اینو تو کلاسم گفتم ما قوی ترین و بهترین و جامع ترین و کامل ترین سنسورهایی که تو جهان وجود دارن همین حواس پنجگانه هستن که خدا به ما در واقع بخشیده و اینقدر الان دنیا پیشرفت کرده، علوم پیشرفت کرده، روباتیک پیشرفت کرده و اینها، هنوزم که هنوز سنسورهایی که توی ربات‌ها توی علم پزشکی یا حتی جاهای دیگه استفاده میشه دقتش به اندازه سنسورهایی که تو بدن انسان هست نیستش و یه بودهای از این در واقع کارهای این سنسورها رو اصلا ما نمیتونیم تا همین الان هم درک کنیم که اصلا چه کاری انجام میشه. حالا این اصلا بحث ما نیست، ولی ما توی روباتیک برای اینکه بتونیم سنسورهای مختلفی داشته باشیم و بتونیم دریافتهای درستی انجام بدیم، مدل‌های بسیار متنوعی از سنسور داریم و اینا آپدیت میشن، مدل‌های مختلفی هستن، کاربردهای مختلفی هستن تو علوم مختلف، برای کاربردهای مختلف، دستگاه‌های مختلف، سنسورهای مختلف طراحی میشه که هر کدومشون سعی می‌کنه استری چیزا رو دریافت بکنه، مثلا سنسور نور، صدا، حرارت، فاصله، نمیدونم دما و خیلی چیزای دیگه که در واقع اینا حالا 3-4 تا مدل های سادهش هستش که من به شما گفتم. حالا هر کدوم از اینا یه سری شاخه بندی میشن و کلی در واقع خدمت شما عرض بکنم که سنسور هست که برای اینکه بتونن دریافت دقیق تری انجام بدن، بتونن کاربرد بهتری داشته باشن، توی روباتیک در واقع ازشون استفاده میشه. پس اینو یه جنبندی بکنیم، بحث سنسورها و حسگرهایی که گفتیم و یه موضوع خیلی مهمه که ما به صورت مستقیم از بعد باهاشون در ارتباط هستیم، باید سنسورها رو بشناسیم، مربوط به کدوم ربات هستن و چه کاربردهایی دارن. اینا رو ما گفتیم، مثلا ما اگه بخوایم رباتمون ربات مسیریاب باشه باید از این سنسور در واقع فاصله یا سنسور مادون قرمز اصطلاحاً استفاده کنیم، یا مثلا ربات آتشنشان هوشمند می‌خوایم درست کنیم باید سنسور حرارت یا آتش داشته باشه. راجب سنسور حرارت هم من گفتم ما سنسور حرارت رو تو آیتم‌های مختلف داریم. اینا چی رو در واقع در نظر می‌گیرن؟ این سنسور حرارت میاد حرارت رو در واقع میزان حرارت رو اندازه‌گیری نمی‌کنه، میزان دما رو اندازه‌گیری می‌کنه. حالا این میزان دما اگه مثلا یه حالت نرمالی باشه، مثلا محیط ایدئال دماش، اگه بالاتر بره میشه گرم و اگه پایین‌تر بیاد میشه سرد. درست شد؟ و حالا سنسور صدا که معمولا برای کارهای چالشی و اینا استفاده میشه، تو ربات‌های مختلف مثل رالی و اینا هم استفاده میشه البته. سنسور نور که برای ربات نوریاب استفاده میشه، سنسورهای فاصله که برای ربات حل ماز بدون برخورد استفاده میشه. ربات حل ماز با برخورد ما با کلید درست میکنیم، سنسور هوشمند نداره، سنسور در واقع مکانیکال داره، فقط فعالیتی که ربات انجام میده ربات حل ماز با برخورد به صورت هوشمند. خب اینم از این بحث راجع به سنسورها که به طور کامل و مفصل صحبت کردیم. حتما نکاتی که گفتم رو با توجه به اطلاعات در واقع بیسیکی که روی پا در واقع تخته نوشتم براتون، هم جزوه برداری بکنین هم اطلاعات رو مرور بکنین که به صورت کامل متوجه بشین.